فرض کنید شما ببینید کار پیش نمیره یا غلط پیش میره یا یک کاری نسبت به بقیه عقب افتاده. به طور مثال شما همه فدراسیون ها رو با مدیران تخصصی خودشون دارین آماده میکنین برای المپیک پاریس، بعد میبینید که یه اتفاقی داره تو بعضی از فدراسیون ها میفته که این هماهنگی نیست، یا فدراسیون ها به عنوان یک شاکله در یک سمت قرار گرفتن، بحث پشتیبانی ها یا بودجه ها باهاشون همراه نیست، یا کمیته المپیک با اینا همراه نیست. یک اصطلاحی در مدیریت پروژه وجود داره تحت عنوان مایلستون. این مایلستون همین تعریف این کیلومترها و این تابلوهای کیلومتر شماری هست که شما وقتی از یک جاده خیلی طولانی دارین قدم برمی‌دارین، به شما میگه مثلا تا تهران 200 کیلومتر دیگه باقی مونده. شما خودتون رو نسبت به رسیدن به مقصد ارزیابی می‌کنین. پس در نتیجه اگر قرار شد همونطور که آقای والیزاده فرمودن یک سیستم نظارتی وجود داشته باشه، مایلستون های مسیر را برای هر هدفی تعیین بکنه و تمام مدیران متخصص بر اساس مدیریت هماهنگ وزارت ورزش با این مایلستون پیش برن، مطمئن باشین که انگار که یک کسی است که همه یک همراهان و گروه خودشو با دست داره هدایت میکنه، به جلو میرونه و همه با هم به یک نقطه میرسن، در یک زمان میرسن. پس به این دلیل میخوام عرض کنم خدمتتون که ما لازم داریم که از علوم جدید استفاده کنیم برای پروژه های مدیریتی، نه صرفا بگیم که من الان امروز مدیر ورزش کشور هستم، 4 سال دیگه هم کارم تموم میشه. این مدت زمانی که من به عنوان مدیر ورزش کشور هستم ممکنه 10 پروژه رو در اون زمان به من محول بکنن که در دل اون زمان مدیریت من باشه. مسئله دیگه، مسئله سند و استناد کردن و ثبت و آرشیو کردنه. ما یک برنامه جامع رو داشتیم، از اون چندین مجلد خارج شد، مستند کردن. چه کار خوبی کردن. ما در تمام دانشگاه ها برای دانشجوها به اونها پیشنهاد میکردیم، از اونها استفاده میکردن که چه اتفاقی در وزارت ورزش افتاد و چه سندهایی ثبت شد. اونها شد دستمایه بسیاری از تحقیقات دانشگاهی. الان ما 7 برنامه توسعه داریم. اگر مبانی نظریه اینا مجلد شده بود، اگر فرایندهای اینا، موفقیت ها، عدم موفقیت ها، چالش ها، دلایل عدم موفقیت، نقاط قوت و ضعف، اینا همه مجلد شده بود و اینا رو در اختیار دانشگاه ها قرار بدن، خود اینها به عنوان نقادان، منتقدان مثبت نگر اینها رو میتونستن اصلاح بکنن، خود اینا دستمایه میشد برای تدوین برنامه کم عیب و کم اشکال 8.
یکی دیگه از مواردی که توی باز برنامه 7 اومده در ارتباط با ورزش، مثلا تو بحث دیپلماسی ورزشی است که آقای مهرانی خانم دکتر، ما همیشه سال هاست من و آقای مهرانی تو برنامه های مختلف، حالا همیشه با ورزش و برنامه های دیگر راجع به این دیپلماسی ورزشی اصلا حتی موضوع میذاشتیم، صحبت میکردیم. ضعف داریم ما تو بحث دیپلماسی ورزشی. توی یک بخشی در همین برنامه 7 آمده که وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان امور اداری استخدامی و وزارت ورزش و جوانان نسبت به ایجاد گروه دیپلماسی ورزش ذیل مرکز دیپلماسی عمومی این وزارتخانه، این وزارتخانه یعنی وزارت خارجه، اقدام نماید. برنامه 7 از 1403 شروع شده، الان نینی از 1404 هم پشت سر گذاشتیم. من نشنیدم که یه همچین گروهی، گروه دیپلماسی ورزش تشکیل شده باشه. چقدر فکر میکنید آقای مهرانی شما مشارکت بفرمایید، اصلا این بحث لازمه که اصلا یه همچین گروهی تشکیل بشه و ما چه ضعفهایی در دیپلماسی ورزشیمون داریم؟
خواهش میکنم. کاملا شما درست میفرمایید و همچی چیزی هنوز تشکیل نشده. چون من یک دانشجویی داشتم از در واقع مدیران وزارتخونه هم بودن، وزارت ورزش هم بودن، که در خصوص دیپلماسی فرهنگی ورزش داشتن کار میکردن و من ایشونو بهشون گفتم که حتما به وزارت امور خارجه مراجعه بکنین و اونجا ببینید چه تشکیلاتی در خصوص در واقع دیپلماسی ورزشی وجود داره. ایشون مراجعه کردن، اونجا یک اتاق فقط بود و یک فردی که ایشون هم اطلاعات زیادی نداشت، فقط مثل این که احتمالاً چون گفته شده بود بهشون که مثلا در این رابطه هم فعالیتی داشته باشن، یک حالا ممکنه یک مثلا تابلوی کوچیکی در این رابطه قرار داده بودن، ولی اون محتوایی در رابطه با ورزش نداشت. متاسفانه ما در خصوص بحث دیپلماسی که شما می‌فرمایید و از کلمه سیاست و تدبیر اندیشی و در ورزش به نظرم این بسیار 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 قابل اجرا و ارزشمنده و میتونه خیلی مشکلات رو حل بکنه، کم استفاده میکنیم و خیلی نمیشناسیمش. و در درست میفرمایید در برنامه هفتم شاید اولین بار بوده که از این واژه استفاده شده و این نیاز رو حس کردن که در خصوص دیپلماسی ورزشی هم یک بابی در این باره باز بشه. ولی همونطور که در خیلی موارد دیگه و در برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم، ما این واژه ها را که رایج می شود و باب می شود استقبال می کنیم، ولی بعید می دونم که باز با نظر کارشناسی شده اینها را وارد برنامه کرده باشیم. چون اگر در تدوین اهداف کلان شما کار کارشناسی کرده باشین، در تدوین برنامه های عملیاتی حتما میتونید از اونها استفاده کنید، ولی چون چیزی وجود نداره، هیچ عمقی و عقبه‌ای وجود نداره، تو برنامه نویسی ها هم هیچ اتفاقی نمیفته و این ابتر میمونه
متاسفانه.
بله من بله. جواد زاده چون فرمودید که صحبت بکنید در رابطه
آره حتما
قضیه.
آره.
خب استناد جناب عالی به درستی به نکته ایه که شاید خیلی پررنگ هم دیده نشده اما وجود داره در برنامه هفتم توسعه و مطالبی که صرف خانم دکتر هادوی هم فرمودن کاملا درسته. من به نظرم میرسه که موضوع دیپلماسی ورزشی رو ما حتی یک مرحله عقبتر و به شکل مقدماتی اگر که بخوایم در قالب شناسایی فرهنگ ها و خرد فرهنگ های کشورهایی که باهاشون به لحاظ ورزشی مراوده داریم و یا احتمال وجود مراوده قابل تصور هست اگر در نظر بگیریم، ما حتی در این اندازه هم شناخت نداریم از کشورهایی که به هر حال به عنوان رقبای ما، به عنوان همکاران ما در حوزه ورزش باید باشون ارتباط برقرار کنیم. اینو به این جهت عرض کردم که خب مستظر هستید که مشکل قضایی که در یکی از اعزام‌ها برای یکی از فدراسیون‌ها به وجود اومد، ما در این اندازه هم حتی آگاهی نداریم که در رابطه با اعزام‌های ورزشیمون ورزشکارانمون رو، مربیانمون رو توجیه بکنیم که اینها چه وظایف و چه رسالت‌هایی رو دارن، تا چه میزان آگاهی از مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشورها وجود داره. و به نظرم میرسه وقتی که این سطح از بینش، بصیرت و آگاهی وجود نداره در حوزه ورزش، طبیعتاً ما نمیتونیم که یک تشکل‌هایی رو هم انتظار داشته باشیم که به وجود بیاد و به صورت تخصصی راجع به یک موضوعی مثلا مثل دیپلماسی ورزشی یا دیپلماسی عمومی که ما میتونیم توسط ورزش ازش برنامه بشیم رو به خدمت بگیریم. خب این یک موضوع خیلی جدی و مهم هست که به نظر میرسه که مقدمات اون رو ما توی ورزش کشورمون فراهم نکردیم، هیچ درک درستی هم ازش نداریم، با عنایت به این که به هر شکل در حوزه ورزش اگر که ما میخواهیم موفق عمل بکنیم، یک سری از اشتراکات فرهنگی رو هم باید در نظر بگیریم. من باز حالا یک مثال دیگری میخوام بزنم صرفا به جهت اینکه به هر حال این مطلب به درستی ادا بشه، و اون اینه که توی یکی از اعزام هامون به هر حال ایرادی هم نداره اسم ببریم، باشگاه پرسپولیس میخواست به کشور هندوستان بره، با علارغم این همه اشتراکات فرهنگی که ما با کشور هندوستان داشتیم و میتونستیم این رو توضیح بدیم و در حقیقت به نوعی واسطه این اعزام بکنیم و جلب بکنیم و جذب بکنیم تماشاگران هندی رو، کشور میزبان رو، و استفاده های لازم رو از این دیپلماسی ببریم، ما اومدیم دقیقا به اصطلاح از یک موضعی وارد شدیم که کاملا مغایر با اون اهداف فرهنگی ما بود. یعنی اومدیم مسئله جنگ نادرشاه و حمله نادرشاه به هندوستان رو مطرح کردیم، و این نشون میده که تا چه اندازه ما از مرحله پرت هستیم و تا چه اندازه افرادی که ما توی حوزه ورزش به کار میگیریم حتی کمترین اطلاعات و سواد عمومی رو در حوزه مطالعاتی مباحث تاریخی و فرهنگی ندارن. من عذرخواهی میکنم، این رو به نظرم رسید که بد نیست که ما در این برنامه هم اشاره بکنیم که خیلی ما باید برای رسیدن به اهدافمون که سرکار خانم دکتر آدوی هم فرمودن اون تعیین شاخص ها نیاز هست که آدم هایی رو به کار بگیریم که اینها هم سواد این کار رو داشته باشن، هم اهتمام این کار رو داشته باشن، برای اینکه ما بتونیم که به این مسائل به درستی رسیدگی بکنیم و وارد بشیم. ببخشید،
من فکر میکنم بفرمایید.
من در این که باز دوباره همین واژه رو که الان مطرح شد تبدیلش کنم به همین موضوع برنامه، وقتی که در اهداف کلان قید میشه که دیپلماسی ورزشی رو در واقع به عنوان اهداف کلان در نظر بگیرم، ببینیم این توی برنامه نویسیمون چطوری میشه. خود دیپلماسی ورزشی یه موقع میاد میشه ابزاری در خدمت سیاست. شما حتما دیپلماسی پینگ پونگ رو شنیدین که بین کشور آمریکا و چین ارتباط رو برقرار میکنه، یه موقع میاد میشه در خدمت در واقع فرهنگ. به طور مثال ما توی بازی‌های المپیک ژاپن شاهد بودیم که ژاپنی‌ها در بازی‌ها که همزمان با پاندمی کرونا بود آمدن و شعاری رو اضافه کردن: بالاتر، قوی‌تر، سریع‌تر و با هم. این اتحاد جهانی رو اونها به نمایش گذاشتن. این استفاده از دیپلماسی ورزشی بود. یه زمانی شما ممکنین در اقتصاد ازش استفاده بکنین، وقتی که به طور مثال شما میزبانی بازی‌ها رو میگیرین، دارین با اون تلاش هایی که میکنین برای جذب اون رشته ورزشی در کشورتون ورزش رو میارید و ورزش رو دستمایه‌ای قرار میدین برای اینکه بتونین بازار رو رونق بدین در کشورتون. متاسفانه یک مثال مقایسه‌ای بخوام بزنم، شما بسیاری الان نزدیک 300 تا سبک رزمی رو از کشورهای خاور دور میبینین که از طریق همین دیپلماسی درست و تدبیراندیشی درست وارد دنیا شده و دو سه تاشون هم در المپیک ها رسمیت پیدا کردن، در حالی که ما یک رشته ورزش زورخانه ای رو نتونستیم با دیپلماسی درست به کشورهای همسایه‌مون صادر بکنیم و این فرهنگ غنی که میتونه در پس این باشه تبدیلش بکنیم به فرهنگ روزی که جوانان رو جذب بکنیم و در کشورهای همسایه ازش استفاده
کنیم. در یک جمله بلد نیستیم خانم دکتر، به نظرم بلد. یعنی بلد نیستیم و
اصول رو نمیدونیم.
آره، این آموزش این اصول رو هم اصلا بهش توجه نمی‌کنیم. ما تو خیلی از بخش‌های ورزش اصلا به آموزش توجه نمی‌کنیم، به تربیت مثلا مدیر توجه نمی‌کنیم. همین دیپلماسی ورزشی به نظرم یه آموزش می‌خواد.
بله.
شاید مثلا رؤسای فدراسیون‌ها، مدیران کل، اینا بعد اصلا در یک کلاس آموزشی اون کسی که بلد این کار رو بیاد براشون اینا رو توجیه بکنه، اینا رو تبیین بکنه که اصلا دیپلماسی ورزشی چیست، تو رشته خودتون چه کار باید بکنید. چون بلد نیستیم این اتفاقات می‌افته.
دوستان عزیز سلام، در برنامه امروز قله هفتم به سراغ رشته بدمینتون رفتیم. رشته‌ای که برای مردم جذابه و میشه در امر همگانی کردنش قدم‌هایی برداشت. به همین جهت با خانم فریبا مددی، نایب رئیس فدراسیون که رئیس کمیته برابری جنسیتی آسیا هم هستند، صحبت کردیم.
برنامه هفتم توسعه ورزش رو به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار و سلامت اجتماعی پیش بینی کرده و در واقع به صورت کلی و یک سیاست‌گذاری کلان به ورزش پرداخته و نه اینکه به تفکیک رشته‌ها و در واقع به صورت جزئی و عمومی ورزش رو مطرح کرده و تک تک رشته‌ها به تفکیک مشخص نشدن و حتی بودجه بندی که برای هر رشته مشخص نشده، هرچند که یک از اهداف برنامه هفتم توسعه توسعه زیر ساخت هاست و به توسعه زیر ساخت ها پرداخته و به توسعه ورزش همگانی پرداخته شده و همطور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی.
این رشته به صورت خاص دیده نشده چون به مواردی مثل تهیه تجهیزاتی مثل راکت و توپ و زیر ساخت ها توجه نشده.
از نگاه دیگر باید گفتش که ورزش در برنامه هفتم به صورت خاص کمتر دیده شده، چرا که رشته‌ای مثل بدمینتون میتونست در برنامه توسعه به صورت مؤثرتر و خاص‌تر دیده بشه و مثلا بهتر بود یک هدف گذاری کمی برای بدمینتون در نظر گرفته بشه، مثلا تعداد باشگاه‌ها یا سالن‌های اختصاصی بدمینتون در سطح استان‌ها و شهرها که مشخص کنه که در واقع چه تعداد سالن اختصاصی بدمینتون میتونه تا یک بازی زمانی آماده بشه و ساخته بشه و همینطور افزایش تعداد بانوان ورزشکار این رشته، افزایش جوانان، تعداد جوانان تحت پوشش این رشته، افزایش نرخ در واقع مشارکت در مسابقات بدمینتون مدارس و دانشگاه ها و همینطور تامین تجهیزات مورد نیاز مثل راکت، تور، فرش بدمینتون، کفپوش مناسب با کمک و مشارکت بخش خصوصی و حامیان مالی، دسترسی به آموزش مربیگری داوری در بدمینتون برای افزایش کیفیت و بالا بردن سطح کیفی و همینطور توسعه قهرمانی و بین‌المللی که میتونه شامل حمایت از ورزشکاران مستعد بدمینتون بشه برای اینکه به مقام‌های آسیایی و جهانی دست پیدا بکنن. تعامل با فدراسیون‌های بین‌المللی میتونه باعث ارتقای سطح فنی مربیان و ورزشکاران بشه که این میتونست یک طرحی رو در واقع شامل بشه برای این تعامل. استفاده از امکانات بخش خصوصی و مشارکت صنایع برای تامین سالن‌های اختصاصی یا همینطور تجهیزات بدمینتون که اشاره کردم. و یک مورد دیگه هم میتونه برگزاری مسابقات در واقع بدمینتون در مدارس که هدفش ایجاد کشف استعدادها باشه و هم میتونه توسعه ورزش همگانی باشه در راستای هدفی که طبق گزارش‌ها یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه است.
حتی از رشته‌های دانش آموزی هم حذف شده.
مثلا در مدارس الان بدمینتون حذف شده، در صورتی که باید این خیلی بهتر بهش دیده میشد. با همون بدمینتون در مدارس میتونست هم در حوزه گسترش ورزش همگانی باشه و همینطور با هدف نشاط و سلامتی و کاهش بی‌تحرکی برای دانش آموزان باشه.
همراهان خوب برنامه در بخش گزارشی امروز خانم مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون و رئیس کمیته برابری جنسیتی آسیا به نکات مهمی از جمله توجه نشدن به این رشته به صورت ویژه و در نظر نگرفتن برخی موارد از جمله امکانات و زیرساخت‌ها و تجهیزات و حذف از رشته‌های دانش آموزی اشاره کردند. ممنونم از همراهیتون با این بخش گزارشی.
دوستان عزیز شنونده، همچنان برنامه قله هفتم رو میشنوید از رادیو ورزش. در میانه های برنامه این هفته هستیم و میهمان محترم برنامه این هفته ای ما سرکار خانم دکتر فریده هادوی هستن، استاد دانشگاه، که خدمتشون هستیم. آقای مهرانی، مبحث دیگری هست بفرمایید.
ضمن تشکر جناب علیزاده، به نظرم میرسه که بد نیست که حالا یک اشاره هم بکنیم روی این موضوع مهم که ما اساساً 6 برنامه قبلی رو پشت سر گذاشتیم. آیا توانستیم اهدافی که مد نظر بود، همون اهداف کلانی که در این 6 برنامه در حوزه ورزش و تربیت بدنی آورده شده بود رو اجرا بکنیم؟ اگر توانستیم تا چه اندازه؟ من تصور میکنم که ما نتوانستیم این برنامه ها رو اجرا بکنیم و این میتونه که 2 دلیل داشته باشه. حالا با توجه به مباحث خیلی عمیق‌تر و علمی‌تری که سرکار خانم دکتر هادوی در این 2 برنامه فرمودن، یکی این که اساساً نحوه برنامه نویسی ما دوچار مشکل هست و ما این استراتژی مناسبی برای تدوین برنامه هامون نداریم، بر اساس واقعیت‌ها برنامه هامون رو نمی‌نویسیم و در نظر نمیگیریم. یک مقدار جنبه شعارگونه داره برنامه‌هامون و قاعدتاً محقق هم نمیشه. بحث دوم بحثی است که حالا به نوعی اشاره کردیم، بحث در حقیقت عدم نظارت و پیگیری برای تحقق برنامه‌ها. من خیلی مشتاق هستم که سرکار خانم دکتر هادوی عزیز هم در رابطه با اینکه تا چه میزان ما موفق بودیم در اجرای برنامه‌ها و تحقق اونها و مواردی که در این رابطه مد نظرشون هست و انشالله از زبان خودشون بشنفیم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. حتما. خب این که ما یک مرور مجددی داشته باشیم به این که ماهیت این برنامه ها باید به گونه‌ای باشه، یعنی اینکه اینها چه جنسی باید نوشته بشن که دارای تداوم باشن و به هم وصل بشن. من یک بار دیگه هم عرض میکنم که من در مروری که از سال 1368 تا حال حاضر در خصوص برنامه ها داشتم، که قرار بود اینها رو به سالهای مساوی تقسیم بکنیم، بین برنامه اول و دوم، چهارم و پنجم و پنجم و ششم یک وقفه های 2 ساله‌ای رو شاهد بودم که نمیدونم آیا اینها دلایلش این بوده که مثلا ارادی بوده، خواستن که این برنامه ها مثلا 7 سال ادامه پیدا بکنه به جای 5 سال، یا اینکه مثلا یک دوره های بین برنامه‌ای دیده شده. یعنی آیا این آمدانه بوده یا به دلایل مختلف بوده؟ ولی به هر حال هر آنچه که گذشته، یک حدود نیم قرن سرنوشت ورزش کشور ما در گروه این برنامه ها پیش رفته. حالا یا باور کنیم که ما پایبند به این برنامه ها بودیم و هر وزیری که آمده اولین سوال این بوده که اهداف کلان برنامه توسعه‌ای که الان همزمان با وزارت من هست چه چیزیه، و بیارید ببینم تا حالا چه برنامه هایی رو در این رابطه تدوین کردید و چه اندازه محقق شده، کدوم ها کسی داشته، علل چی بوده. نمیدونم وزرای ما این کار رو انجام دادن یا نه، حتما که این کار رو میکنن، ولی به هر حال اگر مروری داشته باشیم اینه که ما متوجه شدیم که هیچ تغییری در هویت این برنامه ها از بین فصلی به فصل مستقل صورت نگرفته، تلاشی در این رابطه صورت نگرفته. این یا برمیگرده به این که این مطالعاتی در این رابطه در نظر گرفته نشده، یا وزیری نیاز اینو حس نکرده و ما همین کماکان در بین فصلی هم نتونستیم به آنچه که استحقاقش داریم برسیم. دومین نکته این بوده که در برنامه پیشم عرض کردم بیشترین تمرکز اهداف کلان فقط روی ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بوده و اون در قالب توسعه زیرساخت و افزایش سرانه و افزایش مدال‌ها با سهم 20% ورزش همگانی و 80% ورزش قهرمانی. سوال اینجا این پیش میاد، وقتی که در برنامه‌های توسعه قید میشه افزایش سرانه به ازای هر فرد، به خصوص در حوزه دانش آموزی، من نمیدونم آیا چه انسجام و همراستایی بین اهداف وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش در تأمین این ایجاد سرانه بیشتر به خصوص با این کلمه به خصوص در مورد ورزش دانش آموزی حاصل شده. اینا با هم دیگه چقدر جلسات مشترک داشتن که چگونه این سرانه را افزایش بدن؟ و آیا سوال مهمتر، آیا بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این سرانه حاصل شد، چه کسی میخواد اعلام بکنه که من به عنوان وزیر ورزش سرانه ها را اینقدر افزایش دادم، یا وزارت ورزش اعلام کنه من به عنوان افزایش سرانه مثلا اینقدر سران دخیل بودم، و این رو بعد اعلام بکنن به بخشی که در واقع تحقق اهداف کلان رو به عهده داره. میدونید این ابهامات شاید خودش دلیل بر اینه که وزارت آموزش و پرورش نمیاد کنار وزارت ورزش و وزارت ورزش با وزارت آموزش و پرورش همکاری نمیکنه، چون در نتیجه برداری و محصول برداری معلوم نیست که این محصول مال چه کسی خواهد بود. اون تولیگری که عرض کردم باید معلوم بشه. از برنامه سوم به بعد همونطور که قبلا هم اشاره کردیم واژه سلامت محوری وارد شد و واژه مشارکت وارد شد، یعنی در حوزه‌های دیگه مقداری کلمات تخصصی وارد شد. آیا این در حد همون استفاده از مفاهیم بوده یا نه کار کارشناسی شده و معلوم شده که برای انجام در واقع تحقق اهداف ورزش همگانی، همونجور که از کلمه همگانی برمیاد، همگان برمیگردد به جامعه و جامعه برمیگردد به علم جامعه شناسی، به نظام فرهنگی و اجتماعی برمیگردد، آیا چنان تحقیقاتی انجام شده و امروز بحث مشارکت مردم و عموم جامعه در ورزش را ببرن در حوزه ورزش همگانی قرار بدن؟ آیا این مبانی نظری غنی در این رابطه حاصل شده یا نه این استفاده فقط از یه واژه و در سطح اقیانوس بیکران ورزش و حضورش در بقیه فصل است؟
میونه کلامتون خانم دکتر، این مبانی نظری رو خیلی روش تاکید میفرمایید، من به نظرم خیلی مهمه. یعنی اگر این مبانی نظری تو نوشتن برنامه وجود نداشته باشه، به قول شما فقط یه سری واژه است ما کنار هم قرار میدیم، میشه مثلا ماده تفسیره، و چون مبنای نظری نداره ممکنه که بعدن به همین مشکلاتی بخوریم که اجرا نمیشه و مسئله این گونه.
و در تایید صحبت شما در حوزه ساخت و ساز شما با کلمه فونداسیون رو بگید، فونداسیون همین مبانی نظریه.
درسته.
در دانشگاه ها ما بهش میگیم مبانی نظری، و در عامه جامعه میگن سنگ اول چون نهد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ. این همون سنگ اوله. در نتیجه وقتی که اهداف رو میچینید، سنگ بنای تمام شاهراه ورزش کشور را دارین قرار میدین. اگر اون زیر اون آسفالتی که ورزش میخواد تمام اون ماشین و تکنولوژی و فناوری و سرعت خودش رو به نمایش بذاره اون درست نباشه، حتما شما دچار یک مشکلاتی خواهید شد. در بعد مسیری که این شش تا برنامه تا اینجا پیش اومدن، ما میبینیم که در تدوین اهداف کلان ما یک نگاه پیشرونده داشتیم، هم تعداد رو میبینیم افزایش پیدا کردن، هم گستره علومی که در خصوص تدوین اهداف کلان مربوط به ورزش بوده یه مقداری خوب پیشرفته. اما به نظر میاد که اینها نتونسته، همونطور که باز تاکید میکنم، آنقدر بنیان نظری قوی داشته باشه که خودش رو در برنامه نویسی های عملیاتی متجلی کنه، و این تسلسله یه مقداری به نظرم میاد که گاهی دچار زلزله هایی شده که اجازه نداده این گسلها این برنامه تداوم و تسلسل داشته باشه. در بخش ورزش همگانی که ما میبینیم میگن افزایش سرانه از این به اون صورت بگیره، باز ما میبینیم که نه تعریف استانداردی از این سرانه ها شده، یعنی همون شاخص بندی هایی در مسیر تعیین اهداف شش برنامه صورت نگرفته، و نه اینکه در خصوص نهادینه شدن فرهنگ ورزش برای افزایش مشارکت عمومی اتفاق خاصی افتاده. دعوت به افراد برای راهپیمایی یک روزه نمیتونه نهادینه کنه. من در تخصص بسکتبال خودم اخیراً از یکی از کارشناسان شنیدم این رو، مربیان خوب ما شنیدم که اگر شما یک الگوی حرکتی رو بخواین در بسکتبال نهادینه بکنین در فرد، حدوداً باید 35,000 شوت با یک الگوی مشخص انجام بدین تا نهادینه بشه. تا در هنگام مسابقه بسکتبال که همه اتفاقات دیگه دوره بر بسکتبالیست میفته اون بتونه همون شوت رو با بالاترین احتمال بزنه. نهادینه شدن در جامعه به این سادگی نیست، با یک روز و دو روز نیست، باید جزء لایف استایل یا سبک زندگی بشه. یعنی شما در آموزش و پرورش اگر با وزارت ورزش همکاری نکنی و نهادینه نکنی باور به ورزش کردن را، و اونجا فرد رو به عنوان ندانش آموز، به عنوان یک شهروند کوچک آموزش ندی، در نتیجه اون در آینده به عنوان جامعه ورزش